که بلد بودی دیگه این رو چیز جدیدی که نبود چاروبیش هم خوش مقرد مطلب جدیدی که نبودی بنامه شرط هفتم مورد هفتم تو خود مازده بنیستید مورد هفتم رو عنوانش هست ایراد اثر قانونی نداشتن در واقع ایراد اثر قانونی نداشتن در واقع ما هم عنوان رو باید یاد بگیریم عنوان ایراد و هم یه مثال چند تا مثال برای شد بگیریم اثر قانونی نداشتن مثل چی؟ خود ما یه مثال داده یه مثل هدیه بدون قبل چون میدونید تو امور عینی مثل وقت رم قبل شرط صحت من اگه الان ماشینم رو هبه کنم به یکی از شماها اونم قبول میکنه ایجاب و قبول واقع شد ولی ماشین رو بهش تحویل نمیدم طرف میره دعوای الزام به تحویل مال باید رو طرح میکنه شماها هم به عنوان شاهد میاره حتی به این ایجاب و قبول ثابت شه هیچ اثری نداره و چون اثری نداره دادگاه رد دعوا میزنه یا مثلا طرف با یک اومدن وعده ازدواج گذاشتم حرف کسی هم نمیشتم که من متعهد میشم با شما در فلان تاریخ ازدواج کنم به طرف ازدواج نمی کنه رفته دعوای الزام به ازدواج طرح کرده حتی اگه این تعهد هم ثابت شه خطر مالی نداره و دادگاه باز رد دعوا میزنه پس اون دعوایی که طرح میکنی با فرض اینکه ثابتش هم کنی باید یه اثری داشته باشه و اجزا که رد دعوا مورد 8 همه این مثال هم هست مورد 8 عنوانش بنویسید ایراد نامشروع بودن دعوا ایراد نامشروع بودن دعوا مثالش هم که با هم میتونید مثال ساده طرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر فروخته ولی اون استثنا همیشه هست فروخته ولی پولش رو ندادن طرف حالا رفته اقامه دعوا کرده برای مطالبه وجه این مواد مخدر یا مشروبات الکلی این نامشروعه و دادگاه رد دعوا میزنه یا هر چیز نامشروع دیگه ربا بوده مطالبه وجه طلب کرده برای مواردی که ربا هست نه حفظ طلب حالا اون مازادی که ربا هست اون سوتا اقامه دعوا کرده اونم چون نامشروعه اگه ثابت کنید اینا ربا شما باید ثابت کنید اگه ثابت کردید که اینا برای ربا به این مازاد اون موقع دادگاه رد دعوا میزنه همه نامشروعها رد دعوا فقط یه دونه دعوای نامشروع داریم که تو مورد استثنا عدم استماع دعوا میزنن و اونم مطالبه وجه گمار و جلوبندیه اون مورد نهم از ایرادات 84 ایراد ظنی یا احتمالی بودن دعوا ظنی یا احتمالی بودن دعوا یا داخل پرانتز جزمی نبودن داخل پرانتز جزمی نبودن ظنی زنی یا احتمالی بودن دعوا داخل پرانتز جزمی نبودن مثلا دو تا برادر هستن دو قلو کاملا هم شبیه هم به یکیشون پول قرض داده بودید و الان نمیدونی دقیقا کدوم یکی از اینا وقتی اقامه دعوا کردی برای مطالبه مبلغ قرضش به قاضی میگی آقای قاضی من به یکی از این دو تا پول قرض دادم نمیدونم حالا دقیقا کدومشون بوده تقاضای محکومیتش طلبکاری قاضی هم یه دعوا زنی و احتمالیه و با جرم و یقین نیست رد دعوا میزنه یا مثلا چک شما برای 5 ماه دیگه تاریخ قرار رسیدش همین الان رفته اقامه دعوا کرد این هم جزمی نیست چون اگه صبر میکرد و موردش نرسیده حال نشده اگه صبر میکردی شد طرف مورد پرداخت میشد مورد دهم عنوانشو بدیم که بی‌نفع نبودن خواهان ایراد بی‌نفع نبودن خواهان در واقع هر کدوم از این شرایط رو بالعکس کنی که شرط اقامه دعوا بی‌نقض باشه، مشروع باشه، لازمی باشه و احتمالی نباشه. دلت با این چه شرط اقامه دعوا؟ خب بی‌نقض بودن خواهان مثالش رو دارم فرض کنم. اول اینکه باید معنای بی‌نقض رو بلد باشیم، با بی‌حق اشتباه نگیریم که میگیم. بی‌نقض بودن مثلا اینکه طرف سند رسمی مالکیت نداره ولی رفته دعوای اجرت النصف طرح کرده. وقتی سند مالکیت نداری اصلا مالک نیست. ماده 22 میگه دولت فقط کسی رو مالک میشناسه که سند رسمی هم به نامش هست. چون که سند رسمی نداری دولت مالک نمیشناسه، پس نمیتونیم اجرت النصف بگیری یا تقاضای خلع عیب کنی. میگه که مالکه میتونه اینا رو تقاضا کنه و دادگاه اینا رو رد دعوا میزنه. یا اینکه مثال دیگه، یه شخصی 95 سال سن داره، فقط هم یه فرزند داره، تنها وارثشه اگه فوتشه. اومدن ملک این شخص رو 95 ساله رو قصد کردن، اون تنها وارثش نمیتونه بره اقامه دعوا کنه بگه من فرزندش هستم اگه خب اون فوتشه همش به من ارث میرسه و الان مادم اقامه دعوا کنه. فعلا که دیدن دفعون رو میرسه شاید این اصلا بیشتر پوش شد. در واقع زینفعی باید مستقیم هم باشه و اون نفع به وجود هم اومده باشه، مستقیم باشه به وجود هم اومده باشه. زینفع رو فقط تو ذهنمون باشه، با زیحق اشتباه نگیریم. این تو جزدن خاصی کردن یاد داشت کن تو بحثه حالا آخری کتاب هست تفصیل کردن به بحثه نگیریم ولی الان یاد بگیریم. زینف یعنی چی؟ زینف یه فرضه فقط تو ذهنه. یعنی اینطور ما میگیم اگه تو این دعوا فقط گوش کنگر میگم از اولا زینف کسیه که فقط گوش کنگر زینف ببخشید زینف کسیه که اگه تو دعوا رأی به نفع خواهان بدن آیا نفعی و سودی قابل این خواهان میشه؟ یه سود مستقیم یه بار دیگه نفت کسیه که اینطور فرض کنیم بگیم اگه تو این دعوا خواهان رو محکوم کنن آیا نفتی از این موش به این خواهان مستقیم میرسه؟ اگه برسه میشه دیرفت هست. سوال حالا دفت کن، من از شما هیچ طلبی ندارم، همین الان اقرار کردم تشکیلم نوشتم، ولی فردا صبح رفتم علیه یکیتون دعوای مطالبه 100 میلیون طرح کردم، آیا زینف هستم یا خیر؟ هیچ طلبی از شما ندارم ولی اصلا دعوای 100 میلیون طرح کردم، آیا زینف هم؟ بله هستم. چون اگه رأی بدم به نفع من و به ضرر شما یه نفعی به من میرسه. اینه که گفتم زینفی فرض فقط زینب کسیه که اگه تو دعوا خانده رو محکوم کنن یه اگر هست، اگه فلانی رو محکوم کنن خانده رو یه نفعی به این خواهان میرسه. از اینجا من زینب هستم. اما زیحق یعنی چی؟ زیحق یعنی این که کسی بتونه حقی که ادعا میکنه رو هم تو دادگاه با دلایل و مدارک ثابت کنه. تو همین مثال اگه نتونم صد تومن تلفظ رو ثابت کنم زیحق دیگه نیستم. پس رابطه زیحق و زینف میشه مخصوص مطلق با عمومیت زینف. در واقع هر زیحق که زینف هم هست، ولی زینف ها بعضیشون حق هم دارن بعضیشون حق ندارن. پس در واقع هم اشتباه نگیم. شرط اقامه دعوا فقط اینه که زینف باشیم، یعنی اگه بعدا رأی بدن خوانده رو محکوم کنن یه نفعی به ما میرسه. فقط یه فرضه. شرط امامه دعوا زینفعیه، زیحقی شرط پیروزی تو دعوا. خب شرط یازدهم قرار شد زیحق فرضه رو مواده بگیم. خب زینفعی رو بریم چی؟ حسن که من باید خدا فرش یادش کنید منظور از زینف، منظور از زینف کسی است که اگر در دعوا پیروز شود و خانده محکوم گردد، نفسی مستقیم از حکم صادره متوجه او شود. یه فرض فقط، اگه سناریو محکوم کنیم به ما نفس میرسه اونجا، اگه اون بحث پدر و فرزند تکوارثش اگه حکم امراض را میداد، نفس مستقیم به فرزند نمیرسه، اول میرسه به پدر، بعد از طریق اون به فرزند. پس اون مستقیم نبود، فرزند نفس نبود. ادامه. اما منظور از ذی حق بودن است که شخص بتواند ادعای خود را با دلایل و مدارک در دادگاه ثابت کند، حقش را ثابت کند. چیزی هم مورد یازدهم از ماده 84 عنوانش رو بدید که این حقی که واقعیت داره و دادگاه رو ثابت کنه. مهم اینه که دادگاه ثابت کنه، حالا واقعا هم حق داری نه وقتی که دادگاه ثابت کردی، شاید طرف واقعا هم نداره، ولی دلیل سیدی، دلیل ساختگی داره، وقتی دادگاه ارائه میده و دادگاه هم شاید شما تعرض نکردی، دفاع نکردی، بپذیره. وی هم یعنی که حق ادعایی تو دادگاه هم ثابت کرد. خب بند 11 عنوانش هست ایراد خارج از مهلت بودن دعوا. ایراد خارج از مهلت بودن دعوا. حالا پرسیو دقت کن، اگه تجدید نظر خواهی رو خارج از مهلت ترک کنی، دادگاه چه تصمیمی می‌گیره؟ تجدید نظر خواهی خارج از مهلت اگه فرجام خاله خارج از مهلت، بازم رد دادخواست. واخواهی اعاده دادرسی خارج از مهلت، بازم رد دادخواست. پس این که میگه اگه دعوا خارج از مهلت باشه، رد دعوا تو کدوم دعوا؟ اون آفرین بر دعوای بدیه. فقط میتونید خود متن قانون هم اضافه کنید اونجایی که نوشته دعوا خارج از مهلت اقامه شود، یعنی در دعوا میشه دعوای بدی، دعوای بدی خارج از موعد اقامه بشه. حالا سوال اینه، پس یه بار جمع‌بندی، دعوای بدی خارج از مهلت رد دعوا، اعاده دادرسی اینا خارج از مهلت باشه رد دادخواست، چون تو رد دادخواستا بعدا میگه. اما سوال اینه، مگه دعوای بدوی تو امور حقوقی اصلا مهلت داره؟ شما از یکی 50 سال پیش طلبکار بودی، آیا میتونی فردا بری اقامه دعوا کنی یا خیر؟ دعوای بدوی که مهلت نداره. ما یه مرور زمان داشتیم قبلا، تازه اونم با مهلت فرق داشت، که تو امور حقوقی دیگه مرور زمان رو هم برداشتن. بعدش از کمی مرور زمان یعنی چی تعریف کنید؟ مرور زمان امور حقوقی یعنی این که اگه از کسی حق میداری، قبلا که مرور زمان داشتیم بگفتن اگه یه دعوای مالی علیه کسی داری، چه معقول چه غیر معقول، باید بری ظرف 10 سال این دعوا رو طرح کنی. ظرف 10 سال دعوا رو طرح نکردی دیگه تموم شد، حق نداری این دعوا رو طرح کنی. یه مهلت گذاشته بودن بهش گفتن مرور زمان، که دیگه اینو شورای نگهبان خلاف شرع دونسته درستی و حذف شد. در اون طول حقوقی مرور زمان نداریم. تو مرور کیفری مرور زمان داریم. مرور کیفری یعنی که کسی جرم مرتکب شه یه مهلتی داری بهش کار طرف کنیم. مثلا جعل فکر میکنم 5 سال هست، 5 سالی که گذشت و طرح دعوا نکنی دیگه نمیتونی برای همش کار به جعل طرف کنیم. تو مرور حقوقی ولی اینو دیگه نداریم، امور حقوقی دیگه مرور زمان نداریم. پس سوال اینه، باز این که میگه دعوای بدوی خارج از مهلت ترشه و دفتران دعوای بدوی مهلت داره، بعضی آنه اینو گفتن به طور عجیب، بعضی اومدن گفتن مثلا این مهلت مثلا دعوا متقابله، که این نیست اصلا، چون در مقابل خارج از مهلت باشه میدونی دارتا تحکیش میکنه و جداگونه رسپیش میکنه. موارد محدودی داریم که مهلت داره، مثل اقامه دعوا علیه زهرنویس چک یا سفته یا بران، که اقامه دعوا علیه زهرنویس مهلتش چقدر؟
یک سال.
اگه خراج ویزا پرداخت یا خارج از کشور گوسان، حالا فرض کنید یک سال ایران شما گذاشتی علیه زهرنویس، تقریبا یک سال و نیم بعد از واقعا رفتی اقامه دعوا کرد که مهلت یک سال میشه. اینجا خود دادگاه رد دعوا میزنه، حتی اگه زهرنویس نیاد، حاضرم نشه و دفاع هم نکنه، ایراد نگیره، خود دادگاه رد دعوا میزنه، چون مهلت شما یه سال است. در دیگستان یه زهرنویس مسئولیت نداره. رفت یه مهلتی باید واخواست میکردی، سفته و چک، سفته و برات ده روز، چک علل اصول اینجا که تو همون شهر باید پرداشت کنه ده روز، بعد اون واخواست هم یه سال وقت داری اقامه دعوا کنی. گذشته خارج از کشور اقدام کردی، یا مثلا در مورد نفی ولد یا دعوای نفی ولد دو ماه از تاریخ ابتلاع از تولد فرزند، که اگه میخوایی بگی این فرزند منتصب به شما نیست، دو ماه فقط وقت داری. دو ماه گذشت از تاریخ ابتلاع، یعنی دیگه اقرار زندگی کردی که فرزند شما شده و دیگه نمیپذیرن. خب این هم بحث مهم که همینا رو نوشته براتون. یه نکته راجع به ماده 84 که ما الان فقط بندهای 3 تا 11 رو گفتیم، تو بند 1 و 2 چیزای دیگه ای صادر میشه. بند 1 ایراد عدم صلاحیته، میخوای پشت ماده بدیدی؟ بند 1 ایراد عدم صلاحیته، بند 2 ایراد امر مطروحه، با همه محکومه اشتباه نگیر، توی دادگاه جنگی فرمانده امر مطروحه. چه نکته مهم اینه که ایرادای 84 که اینم باید بحثای بعدی بود، فقط یه یادآوری، ایرادای 84 با این که صدر ماده میگه در موارد زیل خانده میتونه ایراد کنه، اما اگه خانده هم ایراد نگیره قاضی دادگاه میتونه رأساً خودش اونا را لحاظ کنه جز صلاحیت محلی. خب باید لحاظ کنه اگه متوجه شه یه وقت قاضی اجازه این نداره، نمیدونه این دعوا قبلا هم طرح شده و اعتبار امر محکومه داره، خشم خودش نشه قاضی شه، یعنی اگه قاضی متوجه شه که این دعوا نامشروعه که تقریبا سخت نیست تشخیصش، یا خودش متوجه شه که این دعوا خارج از مهلته، باید رأساً رد دعواشو صادر کنه و توجه نکنه. چرا؟ ماده که میگه خانده میتونه ایراد کنه، پس این رو میگه باید رأساً هم توجه کنه، چون این 84 ها کلام خوندیم شرایط اقامه دعوا بود دیگه، شرط اقامه دعوا اینه که مشروع باشه، مهلت باشه، اعتبار امر محکومه نداشته باشه، خواهان دیگه باشه و غیره. وقتی شرط اقامه دعوا و شما رعایت نکردی، قاضی خودش باید حواسش باشه و به این دعوا تو رسیدگی نکنه و رد دعوا بزنه. گفتم که نیست. این مورد اول برای رد دعوا که مهمترینش هم بود شد بندهای 3 الی 11. همه این اصطلاحات اگه آشنا نبودی بعدا روش کار کن بازم خودت. مورد دوم برای رد دعوا استرداد دعواه. این هم یه نهادی حالا یه ساعت و این بعدا توضیح داره کلا ماده صدا همین سلام در این هم یاد بگیم که رفتی دعوا رو ترک کردی و اصلا کار پشیم میشی دعوا رو پس بگیری دادا رد دعوا میزنه. بارها هم گفتیم امروز که هر جا به ماده اشاره شده همون لحظه بریم تو این جدول چی کار کنیم هم آخری کار برای تو توضیح میدم. مورد سوم برای رد دعوا ماده 19. ماده 19 راجع به قرار اناقه یا توقیف دادرسی هست که بیشتر به اناقه حالا معروفه، ولی من تو ماده میگه توقیف. راجع به قرار اناقه هست، خود ماده تعریف کرده اناقه یعنی